کسانی که با پول میشد اونها رو خرید.
میانه یه تابستان 1332 همه یه طرح‌ها و نقشه‌ها آماده می شود. روزولت با چند فرمانده ارتش هم دیدار می کند. حتی مسیر حرکت تانک ها و شورشی ها روی نقشه آماده می شود. بیست و پنج مرداد برای روز کودتا در نظر گرفته می شود. سرهنگ نصیری رئیس گارد شاهنشاهی با گروهی از افسران مسلح به خانه مصدق می آیند و حکم برکناری او را می دهند. اما مصدق که ساعتی قبل متوجه این کودتا شده است دستور می دهد او را دستگیر کنند و ظاهراً اوضاع را به دست می گیرد.
سومین پرواز مرداد 1332 احتشامی شاهد عینی.
شاه قرار بود که بره به شمال و در یه قصری داشت شاه در شمال که دیگه تو قصر نرفت، در کلار دشت و با ثریا اونجا بود. وقتی خبر دادن که آقا نصیری رو گرفتن، این همون جا با یه هواپیمای دو موتوره عرض کنم که رفت به بغداد. رفت بغداد و 25 مرداد رفت و اونجا بود و از اونجا رفت به ایتالیا.
جان والر، کارشناس سیا.
وقتی شاه وارد هتل مجلل خودش در روم شد، فرد دیگه‌ای پشت سر اون وارد شد. اونا در ابتدا همدیگر رو نشناختن، اما اون فرد کسی نبود جز آلن دالس، رئیس CIA. آیا این صرفاً یه اتفاق غیر منتظره و عجیب بود؟
احتشامی شاهد عینی.
فردای 25 مرداد میاد تهران و یه راست میره سراغ روزولت. روزولت میگه که نه، این شکست نخورده و این جزء برنامه است که اگه اینجوری میشد ما باید چی میکردیم. حالا این آبه داشته، این همون آس که ما خودمون هم فکر میکردیم، حالا ما به رو داریم انجام میدیم و شما برید و صحبت کنید با از خونه از پیش کرومیت روزولت. هندرسون پامیشه میره پیش دکتر مصدق، حتی بهش میگه که ما امکان داره نتونیم شما رو به رسمیت بشناسیم. هندرسون میگه من در اتاقش بودم که تلفن زد رئیس شهربانی و عرض کنم که به رسول ارتش و بقیه که آقا روز 28 مرداد هیچ گونه تظاهری در تهران نباید باشه.
دو روز سرنوشت ساز و پر التهاب برای مخالفان و موافقان کودتا می گذرد. در روزهای 26 و 27 مرداد 1332 شعارهای طرفداران و مخالفان شاه در خیابانهای تهران شنیده می شود. دولت سعی می کند فضا را آرام کند و تنش‌های خیابانی را کم کند. بنابراین از موافقان خود می خواهد که درگیری ایجاد نکنند. این مسئله باعث می شود فضای روانی به دست طرفداران کودتا بیفتد. یک روز قبل از کودتا آیت الله کاشانی با مشاهده اوضاع احساس خطر می کند و یک نامه تاریخی به مصدق می نویسد که برای همیشه در تاریخ ثبت می شود.
زاهدی را که من با زحمت در مجلس تحت کنترل نگه داشته بودم با لطایف الحیل خارج کردید و حالا همانطور که واضح بود در صدد به اصطلاح کودتاست. این نامه من سندی در تاریخ ملت ایران است که من شما را با وجود همه بدیهای خصوصیتان نسبت به خودم از وقوع حتمی یک کودتا آگاه کردم که فردا جای هیچ گونه عذر موجهی نباشد.
دکتر مصدق اما در پاسخ به نامه می نویسد:
این جانب مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم.
و اینگونه با بی‌اعتنایی دکتر مصدق به توصیه های آیت الله کاشانی و دوستان نزدیکش و خالی شدن خیابان ها زمینه برای آمریکا و انگلیس مهیا می شود تا مرحله دوم کودتا را کلید بزنند. مهره های آمریکایی این بار اما هماهنگ تر از قبل نقشه کودتا را اجرا می کنند.
بهادری نژاد شاهد عینی:
چون سرسره تظاهرات و اینا سرسره می شدیم، اومدم سر کوچه که ببینم چه خبره. سر کوچه که رسیدم نزدیک میدان حسن آباد، چهار حسن آباد، دیدم که ماشین های ارتشی هست، از کامیون ارتشی است که تعداد زیادی سرباز اسلحه به دست پیش دارم. اینم به اسلحه ها هم گرفته بودن که هر کسی حرف بزنه فوری تیر بزنن، یعنی اجازه تیر اندازی داشتن. اینا مردم ایستاده بودن در کمال تعجب که چه خبر شده. یه دیگه گفتم ارازل و اوباش هم بودن که تو همین کامیون ارتشی شعار میدادن به نفع شاه و به نفع کودتا و غیره، و اینا رفتن و ما هم متعجب بودیم که چی شده.
احتشامی شاهد عینی:
اون خیابون انقلاب که بعد از کاخ میرفتی، بعد از خیابون فلسطین میری اونجا، یک دو سه تا کامیون دیدم که مقدار زیادی عرض کنم از این گردن کلوفت لباس های چیز پوشیدن و مقدار زیادی این جاهلایی که مال میدون امین سلطان و میدون عرض کنم اونجا بودن، اینا سوار ماشین عکس شاه گذاشتن، تعدادی هم پاسبان توشون بودن، اینا مرتب داد میزنن جاوید شاه جاوید شاه ولد میشه.
اسکری کوچه ما کو
ای بچاش کوچه ما کو
در روز کودتا شعبان جعفری معروف به شعبان میمخ که در زندان شهبانی است از طریق دوستانش قائل را هدایت می کند. هنگام ظهر زاهدی او را از زندان آزاد می کند تا هدایت دسته اوباش به سمت خانه مصدق را بر عهده گیرد. او به همراه یک جیپ ارتشی و با پرچمی قرمز در دست ماموریتش را با 5-6 هزار نفر از عرازل و اوباش در به ثمر رساندن کودتای 28 مرداد آغاز می کند. اوباش با هدف حمله به ساختمان های دولتی میدان ارگ، دفاتر احزاب و روزنامه ها واقع در میدان بهارستان و ساختمان های شهرداری، تلگراف خانه، شهربانی و دژبانی واقع در توپخانه از جنوب تهران راه شمال را در پیش می گیرند.
احتشامی شاهد عینی:
ماشینا پشت سر هم داشتن میرفتن و عموما آدمایی بودن که معلوم بود عجیب بودن، یعنی پولی بهشون داده بودن، گفتمون آقا جان یه بار بالا و دال بزن زنده باد شاه. و بیشتر تا شاید اون ماشینایی که من دیدم 4-5 کامیون بود که بعضی ها کامیون ارتشی بود، منطقه روی نمره وقت مال ارتشی ها زرد بود، روی نمرش رو گل مالیده بودن که نفهمن این ماشین ارتشی. در اصلا اینا عجلو ما رد شدن و رفتن رو به عرض کنم اداره رادیو که اون موقع در خیابون شریعتی بود.
ابراهامیان کارشناس و محقق:
عامل تعیین کننده افسران فرمانده تانک بودند که دست کم 24 تانک در اختیار داشتند و با بیرون آوردن تانک ها مناطق مرکزی شهر و اطراف خونه مصدق را تحت کنترل گرفتند. در سازماندهی این افسران فرمانده تانک کسی که نقش اساسی داشت سرهنگ اخوی بود. او قبلا رئیس سازمان اطلاعات ارتش بود و به همین خاطر این افسران رو میشناخت. به تشویق های CIA نمیتونست این کار را انجام بده.
احتشامی شاهد عینی:
اون روز آقای نقشم اونجا بود،
من گفتیم آقای نقشب چه خبره که ما الان خدمت آقای دکتر مصطفی بودیم، فرمود چون توده یا بسیار مشکل آفریدن به خصوص توده نفتی ها. اون روز ما خبر نداشتیم توده نفتی ها بودن، ولی گفت چون توده یا بسیار مشکل و شهر با آشوب کشان در روز 27 مرداد، این است که من دستور دارم به نظامی ها که فردا هر اجتماعی بود اینو بکوبیدش و هیچ گونه این کار نکنید. اینجا من دارم توی این نوشته ها که روزنامه کیهان هم نوشته که دستور داده شد به کلانتری ها که اگر در هر کلانتری در محل کار کلانتری اجتماعی شد، رئیس کلانتری مسئول مستقیم و محاکمه خواهد شد. این است که شما فردا که روز 28 مرداد اصلا بیرون نیاید، چون اگر توده یا بیرون خواهن آمد و هر که بیرون بیاد میزننش فردا و میگیرم.
درگیری ها و ناامنی فضای شهر را آشفته کرده است. دکتر محمد مصدق با اقدامات نادرست نظیر انحلال مجلس 17، بازداشت نیروهای مذهبی همچون یاران نواب صفوی و اختلاف فزاینده با آیت الله کاشانی زمینی شکاف بیش از پیش در جامعه و اضمحلال دولتش را فراهم آورده و حمایت مردم را از دست داده است.
احتشامی شاهد عینی
کم کم صداهای به گوش میرسه. من طاقت نداشتم و پیاده به سمت خیابان شاه که حالا خیابان جمهوری رفتم، دیدم کامیون‌های ارتشی که سعی کرده بودن نمره زرد آنها مشخص نباشد پر از زن و مرد که همه مشخصات مردم جنوب شهر را داشتن و عکس شاه را در دست دارن به سمت میدان بهارستان میبرن. در حدود ساعت 12 تیراندازی در خیابان کاخ شروع شد که من خود را به خیابان کاخ رسانم. در جلوی منزل دکتر مصدق آشوبی بود. سرهنگ ممتاز و سربان داور پناه از خانه مصدق محافظت میکردند. در همین حال سرگرد اسکویی با یک تانک به خانه مصدق حمله برد و صدای عجیب گلوله‌های تانک زمین را به لرزه میانداخت. من در یک دکان خاربار فروشی خیابان کار پناه گرفته بودم. حفاظت خانه 109 مصدق در هم شکسته شد و سرگرد تانکدار مقاومت سرهنگ ممتاز و داور پناه را در هم شکست و آنجا را تصرف کردند.
خانه ویران شده، درها همه شکسته و شیشه ها در حیاط پراکنده شده. این توصیف منزل مصدق در ساعات پایانی 28 مرداد است.
سیف پور فاطمی نماینده مجلس شورای ملی. دکتر مصدق روز 27 مرداد دستور داد که جلوی هر گونه مخالفتی و هر گونه راهپیمایی علیه شاه را در شهر بگیرد. این بود که روز 28 مرداد یک عده‌ای از پایین شهر افرادی را که مخالفین دکتر مصدق خریداری کرده بودند و یک عده‌ای نظامی‌ها با آنها همراهی کردند، به طرف منزل مصدق به روزنامه‌هایی که با مصدق موافق بودند راهپیمایی کردند و اداره روزنامه‌ها را آتش زدند و البته خود مصدق به اینکه دیگرون رو گفتند که وضعیت وخیم است، من فکر میکنم که تا آخرین دقیقه میل نداشت که از طرف حزب توده و یا از طرف دیگران کمکی بگیرد برای جلوگیری از مخالفت ها. تا دقیقه آخر فکر میکرد که میتواند به وسیله نظامی ها، به وسیله شهربانی جلوی اخلالگران را بگیرد، ولی با کمال تاسف رئیس شهربانی رو که معین کرده بود به او خیانت کرد و نظامی ها دقیقه آخر به خانه او حمله کردند و این بود که حکومت مصدق به این ترتیب ساقط شد. احتشامی شاهد عینی.
کودتا شان شروع به خارج کردن اساسی منزل دکتر مصدق کردن، هر کس هر چی به دستش میرسید پیدا میکرد میبرد. خلاصه بعد از چند دقیقه این خانه به کلی ویران و با خاک یکسان شد و دیگر کوچکترین چیزی که در آنجا قابل استفاده باشد وجود نداشت.
خیابان‌های تهران در دست طرفداران شاه است.
کنید لاو از ماموران سفارت آمریکا.
گروهی در خیابون حرکت می‌کردند که به اطراف خودروی من اومدند. گفتند زنده باد آمریکا. و این بخشی از جمعیتی بود که سعی داشتند مصدق رو سرنگون کنند. بعد من به ملاقات سفیر رفتم و اونم همون موقع مرا به حضورش پذیرفت. خیلی خوشحال و شاد به نظر می‌رسید.
ساختمان رادیو مهمترین مکانی است که تسخیر می شود. برنامه ها قطع می شود و بعد از چند دقیقه سکوت فردی پشت میکروفون می گوید:
اینجا تهران، مردم، خبر بشارت آمیز، خبر بشارت آمیز. چند دقیقه دیگر سرلشکر زاهدی نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند.
به نام خداوند متعال. ملت رشید و هموطنان عزیزم، بر حسب امر اعلی حضرت همایونی شاهنشاه، سمت نخست
وزیری را پذیرفتم و در قبول این خدمت بعد از امید به خداوند به نیروی شما متشکرم. دولت در گذشته خیلی به شما وعده داده است. امیدوارم این خدمتگزار بر خلاف آنها به وعده های خود عمل نماید. برنامه های این جانب به طور اجمال از این قرار است:
یک، حکومت قانون. دو، بالا بردن سطح زندگی مردم. سه، موتوریزه کردن کشاورزی. چهار، پایین آوردن هزینه زندگی. پنج، بالا بردن مزد کارگران. شش، بهداشت عمومی و مجانی برای همه. هفت، تقویت بنیه مالی کشاورزان. هشت، تأمین و حفظ امنیت عمومی. نه، تأمین آزادی های فردی و اجتماعی. این بود خلاصه برنامه های این جانب و بعد برنامه خود را به تفصیل بیان خواهم داشت. درود بی پایان من به شما مردم ایران، نخست وزیر قانونی به امر اعلی حضرت. تا
مجلس روی کار بیاید این جانب خواهم بود.
کودتا با موفقیت در 28 مرداد انجام می شود. مصدق و آیت الله کاشانی دستگیر می شوند. مصدق نتوانست پشتیبانی ملت را تا آخرین دقایق همراه خود کند. شاه که پس از کودتای 25 مرداد به روم ایتالیا گریخته بود، به کشور بازگشته است و ارتشبد زاهدی از نزدیکان محمد رضا و از عاملان کودتا به عنوان نخست وزیر اوضاع را در دست می گیرد.
روز 25 مرداد که برخلاف تمام اصول قانون اساسی ایران یاغیگری کرد، به طور دیگر واضحی ائتلاف اونها با توده یا روشن شد. من خودم شخصا در کلاردشت بودم. پس از تفکر زیاد نقشه کشیدیم اون موقع که اگر فرمان قانونی پادشاه مشروطه ایران را دولت وقت اجرا نکند، با ترک کشور مردم ایران را مختار به اتخاذ رویه مطابق میلشون بخواهد. اون موقع شاید غیر از این چاره‌ای نبود. خیلی هم خلاصه بهتون بگم، قیام 28 مرداد به من اجازه چه چیزهایی داد. یکی، همونطور که میدونید، ملی کردن به تمام معنی کلمه صنعت نفت ایران. اگر 28 مرداد نمیشد، استقلال ما چه کجا بود؟ دین ما کجا بود؟
اکنون آمریکا بازیگر جدید سیاست ایران است.
جان والر، کارشناس سیا.
کرمیت در بازگشت به آمریکا توقفی در لندن داشت تا برای اونا تعریف کنه که چه اتفاقاتی افتاده. اون موقع وینستون چرچیل مریض بود و در بستر بیماری افتاده بود، اما بیماریش اونقدر شدید نبود که نتونه کرمیتو به حضور بپذیره. چرچیل با اون دیدار کرد و از جزئیات ماجرا با خبر شد. بعدن چرچیل با روزولت تماس گرفت و با اون گفت: آقای روزولت، ای کاش جوان بوده و میتونستم در اون عملیات در کنار شما شرکت کنم.
پرواز چهارم، آذر 1332.
از کودتا نگذشته بود که خبر ورود ریچارد نیکسون، معاون رئیس جمهور آمریکا، جنایت دیگری را در ایران خلق می‌کند. در 16 آذر 1332 در دانشگاه تهران یک پارچه اعتراض می‌شود. ارتش خون 3 دانشجو را بر زمین می‌ریزد. فردای روز 16 آذر نیکسون وارد تهران می‌شود و با تشریفات فراوان به دربار می‌رود. صحبت‌های مسئولین دو کشور برای سرنوشت نفت ایران به نتیجه دلخواه آمریکایی‌ها می‌رسد. علی امینی وزیر وزارت امور اقتصاد دارایی و پیر نماینده کنسرسیون نفت پای قرارداد جدید را امضا می‌کنند تا تکلیف نفت ایران بدون رهبران نهضت ملی مشخص شود. قرارداد جدید 40 سال یعنی یک دوره 25 ساله با حق تمدید در 3 دوره 5 ساله است و تقسیم عایدات بر اساس اصل کلی 50-50 است. وقتی که قرارداد کنسرسیوم برای تصویب به مجلس میرسد، شاه از قوه مقننه میخواهد که آن را تصویب کند و آن را قراردادی شرافتمندانه و منصفانه میداند که در شرایط فعلی بهتر از آن را نمیتوان به دست آورد.
تجربه نهضت ملی جلوی چشم ماست دیگه. در نهضت ملی دکتر مصدق با آمریکایی‌ها حسن ظن داشت، بلکه ارادت داشت، با انگلیسی‌ها البته بد، اما مایل نبود تکیه کنه به اونا، مایل به استقلال بود. اون کسی که عامل کودتا علیه دکتر مصدق شد نه یک انگلیسی، یک آمریکایی بود و پشت سرش بیش از دستگاه انتلیجنس سرویس انگلیس سیای آمریکا قرار داشت. آمریکا اینجوری است، یعنی با یک نظامی، با یک حکومتی که مطلقاً حکومت دینی هم نیست، حکومت انقلابی هم نیست. نهضت ملی که حکومت انقلابی نبود، فقط همین دنبال استقلال کشور از زیر یوغ انگلیس ها بود و خیال میکرد آمریکایی‌ها کمکش میکن. با او هم نتوانستن بزازن، با استقلال کشور مخالف.
هفته.
درود، من بابا زمانم و هر هفته قراری دارم با یکی از کسانی که واژه ها رو به رستاخیز در آورده است.
هفته از روزگار رفته، از این شکوه اصیل گفته، زمان ما در مدار ایران، قرار ما بر قرار
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
این هفته قطار زمان مرا به دژکوه برد. در کوهکیلویه و بوی رحمت، جایی که مردی از تهران برای دیدار خانواده به آنجا بازگشته بود، او را کنار پنجره دیدم. ساکت نشسته بود و به دور دست نگاه میکرد. گفتم حسین پناهی؟ لبخندی زد و گفت اگر قرار است مرا بشناسید بهتر است از دژکوه شروع کنید. پرسیدم چرا؟ گفت چون بعضی آدم ها هرچه از زادگاهشان دورتر می شوند بیشتر به آن باز می گردند. حسین پناهی ششم شهریور 1335 در دژکوه متولد شد. بعدها به تهران آمد و در مدرسه بازیگری و نمایشنامه نویسی آموخت. اما برای او بازیگری تنها راه دیده شدن نبود. شعر، نمایشنامه و قصه هر کدام راهی بود برای پرسیدن از زندگی و جستجوی معنای آن. او برای صحنه چیزی شبیه زندگی و دو مرغابی در مهر را خلق کرد و در تئاتر و تلویزیون به ایفای نقش پرداخت. بعدتر شعرهایش را در مجموعه من و نازی گرد آورد. شعرهایی که در آنها کودکی، روستا، حیرت، تنهایی و اندیشه مرگ بارها به سراغ شاعر می آید.
این پیوستگی تاریخی میان ادیبان پیشین و آیندگان نشان دهنده آن است که هنر تلاشی مداوم برای معنا بخشیدن به زیستن در بستر زمان است.
قرار هفته.
در سینما نیز به چهره‌ای ماندگار بدل شد. در مسیر تندباد، مهاجران، سایه خیال، روز واقعه و مریم مقدس از جمله آثاری است که در آنها نقش آفرینی نمود. زمانی که خواستم خداحافظی کنم از او سوالی پرسیدم: اگر روزی دوباره به دژکوه برگردی چه چیزی با خودت میبری؟ گفت: هیچ چیز. آنگاه کمی سکوت کرد، به پنجره خیره شد و ادامه داد: آدم اگر چیزی را واقعا دوست داشته باشد، بالاخره یک روز میفهمد که تمام این سالها به سوی همان باز میگشته. بعد از این